پرژن BMS تقدیم می کند.
کاوشی در تعصب.
شنوندگان گرامی با درود، در برنامه‌های چند هفته اخیر کاوشی در تعصب محتوای کتاب‌های درسی را از نظر رویکردی که نسبت به مسئله زن و اقلیت‌های مذهبی و قومی دارند بررسی کردیم.
دیدیم که این کتاب‌ها چطور به تعصبات و تبعیضات موجود درباره زنان تداوم می‌دن و حتی اونا رو توجیه و تقویت می‌کنن. بعد به بحث نگرش کتاب‌های درسی به اقلیت‌های مذهبی و قومی رسیدیم.
بزرگترین اقلیت غیر شیعی ایران سنی‌ها هستند که در مناطق شمال غربی و جنوب شرقی ایران زندگی می‌کنند و ریشه‌های قومی مختلفی دارند.
سنی‌ها به عنوان یکی از اقلیت‌های رسمی آموزش دینی خاص خودشون رو دارن، اما چیزی که موقعیت اونا رو از سایر اقلیت‌ها ممتاز می‌کنه رابطه تاریخی بین شیعه و سنی در ایرانه.
بله، در واقع مذهب شیعه در ایران در اثر تنش‌ها و رقابت تاریخی با سنی‌ها که اکثریت جمعیت مسلمان خاورمیانه و خاور نزدیک رو تشکیل میدن به وجود اومده.
البته به سختی میشه این مسائل تاریخی رو با بیانی بی‌طرفانه در کتاب‌های درسی که با نگاه و بیان اعتقادات شیعی نوشته شدن مطرح کرد.
در کتاب‌های درسی حرف از ضرورت اتحاد شیعه و سنی و عمده نبودن اختلافات این دوتاست، اما این حرفا در حد تعارف باقی میمونن و عملاً همه مسائل تاریخی و اجتماعی و دینی از دیدگاه سنت‌ها و اعتقادات شیعه مطرح میشن.
درسته بهزاد خان، مطالب کتاب‌های درسی ما مجموعه از حوادث تاریخی و مسائل مذهبی را مطرح می‌کنند که به طور مستقیم به موارد اختلاف این دو مذهب مربوط می‌شوند.
وجود مقدار زیادی از مطالب مذهبی با گرایش شیعی در کتاب‌های غیر مذهبی مثل فارسی، تاریخ و تعلیمات اجتماعی رابطه بین شیعیان و سنی‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.
البته کتاب‌های درسی در بیشتر موارد سعی می‌کنند به جای کلمات شیعه و سنی از لفظ مسلمان و مسلمانان استفاده کنند، اما مطالب درسی بر اساس فلسفه و برداشت شیعی از تاریخ و سایر مسائل نوشته شدند.
به همین دلیل هم هست که دانش آموزای سنی با وجود اینکه در کتاب‌های دینی مخصوصی که دارن با مبانی مذهبی خودشون تربیت میشن، ولی در کتاب‌های درسی دیگه با انبوه مطالبی سر و کار پیدا می‌کنن که مربوط به باورها و سنت‌های شیعی میشن.
درسته بهزاد خان، این مسئله باعث دوگانگی در مطالب درسی شده، به طوری که گاهی دانش آموز سنی با مطالب متناقض روبرو میشه. مثلا در کتاب‌های دینی سنی از خلفای چهارگانه به عنوان تنها جانشینان پیامبر یاد میشه، در حالی که در کتاب‌های دیگه روایت‌های متفاوتی از این تاریخ ارائه میشه که در تضاد با آموزه‌های سنیه.
به عبارت دیگه، از دید برنامه‌های درسی وحدت شیعه و سنی باید از بالا و بنا به تصمیم یک نهاد سیاسی و بر اساس برتری آشکار شیعه و باورها و سنت‌های اون برقرار بشه.
در کتاب‌های درسی غیر دینی بارها شخصیت‌های مهم تاریخی شیعه مطرح میشن و مطالبی از زندگیشون مطرح میشه، در حالی که از طرح موارد مشابه در مورد اهل سنت امتناع شده.
درسته ندا خانم، شخصیت‌های اصلی مذهبی سنی مربوطه به صدر اسلام در کتاب‌های غیر دینی به صورتی خونسا و یا حتی گاهی منفی مطرح میشن، مثل قسمت مربوط به زندگی خلیفه عثمان در کتاب تاریخ سال دوم راهنمایی.
بعد سنی ها به اقلیت های مذهبی غیر مسلمان مثل زرتشتی ها، یهودی ها و مسیحی ها می رسیم. این اقلیت ها هم آموزش های دینی خاص خودشون رو دارن. اما در کتاب های درسی غیر دینی هم به مسائل مربوط به این ادیان اشاره هایی می شه.
خوشبختانه اشاره های کتاب های درسی به این ادیان جنبه مثبت یا خونسا داره و تلاشی برای انتقاد یا نفی اونها در مطالب درسی صورت نگرفته.
با این حال و با وجود به رسمیت شناختن اقلیت‌های دینی غیر مسلمان، جامعه ایران از نظر کتاب‌های درسی فقط از مردم مسلمان تشکیل شده و در همه جا صحبت از هویت ایرانی اسلامی یا اسلام ایرانیه.
این نوع برخورد یکی از تناقضات بیشماریه که کتاب‌های درسی به علت نگاه هویتی که به مسئله دین دارن دچار اون میشن.
به غیر از اقلیت‌های رسمی که گفتیم، اقلیت‌های دیگه هم در ایران وجود دارن که از سوی نهادهای رسمی به رسمیت شناخته نمیشن و حتی با اونها با خصومت برخورد میشه. پیروان دیانت بهایی از مشخص‌ترین این اقلیت‌ها هستن.
اما بحث درباره وضعیت دانش آموزای بهایی در نظام آموزشی ایران بحثیه که وقت مناسبتر و بیشتری میخواد. پس تا هفته بعد که این بحث رو ادامه میدیم، شما رو به خداوند مهربان میسپاریم.